بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در معنای امر، امرون بین الامرین بود که معنای مختار ذکر شد و بعد معنای را که صاحب بهار رضوان الله علیه بیان فرموده بودن اون هم مطرح شد و مورد نقد و انتقاد قرار گرفت و بعد معنای دومی را از برای این امرون بین الامرین ذکر کردن او رو ذکر می کردیم. معنای سیوم عرض کردیم به حسب آن چرا که در بهار نقل فرموده، اینه که فرمودن بعضی ها گفتن اسباب غریبه فعل این مربوط به قدرت عبد، ولی اسباب بعیده اینها مربوط به قدرت رب. اسباب بعیده مال خداست و اسباب غریبه مال فاعله. به این ترتیب اون وقت این تقریبا جمع بین جبر و تفویض کردن، معنای امرون بین الامرین رو اینجور معنا کردن، یعنی جمع میکنیم بین تفویض و جبر، جبر نسبت به اسباب بعیده، جبر دست خود انسان نیست، و تفویض نسبت به اسباب غریبه. اسباب غریبه فعل این دست خود عبده و تفویض امرون بین الامرین، پس یعنی جمع بین جبر و تفویض. تو هرچه در جبر بود، هرچه در تفویض بود، خب همه اونها اشکالات بر این قول وارد میشه. برای فرار از اشکال آمده جوری گفته که اگر اشکال تفویضی به جبری نبود، چون جبری بود تفویضی نبود، این اشکال بر این قائل هست، و اگر اشکال جبری بر تفویضی نبود، چون قائل به تفویض بود، این اشکال جبری بر این آقا هست. جمع کرده بین این دوتا، گفته هم تفویض میگیم و هم جبر میگیم. خب مسلم این قول باطل، درست نیست. به اضافه در ادای تقریر مثلا استدلال اشکالاتی درش هست که حالا اینا دیگه خیلی مهم نیست بود، روی اونها ما بیستیم، که اشاره هم کردیم که جوری که اسباب بعیده رو مثلا معنا میکنه، دیگه چیزی برای اسباب غریبه باقی نمیگذاره. وقت اونایی رو هم که اسباب بعیده میدونه، بعیده نیست، همش اعضا و جوارح که آدم باش کار انجام میده، اینا رو جز اسباب بعیده حساب کرده. حالا اینا اشکالات و مناقشاتی است در خود کیفیت تقریر استدلال و بیانیشان، ولی اون اشکال مهم که به این قائل هست همینه که شما جمع کردی بین جبر و تفویض. خب همه اشکالات جبر و تفویض یک تماماً به شما وارد میشه، برای هم قائل به جبر هستید هم قائل به تفویض هستید. پس بنابراین رو این حساب این قول رو هم ما میذاریم کنار. و امرون بین الامرین یعنی امرون وراء امرین، نه جمعون بین الامرین. این نباید اینجور ما معنا کنیم، یعنی یه امری است که جبر نیست. خودش میگه لا جبر، ابتدای روایت، صدر روایت میگه لا جبر ولا تفویض، لکن امرون بین الامرین، پس باید یک چیزی باشه وراءهما باشه، یعنی غیر از اون دو باشه، جبر نباشه، تفویض نباشه، شق دیگری باشه که ما عرض کردیم شق دیگری که جبر نیست، برای اینکه ما اختیار داریم. تفویض نیست، برای اینکه ما وجودمون و اختیارمون و قوت و قدرتمون از خداست. پس نه جبر نه تفویضه. و افعال اینجور نیست که مستند به خدا باشن فقط تا جبر بشه، و افعال اینجوری نیست که مستند به عباد باشه فقط تا تفویض بشه، بلکه مستند به عباده و عباد و افعالشون مستند به خداست. مالکیت طولیه اینجور. پس معنای امرون بین الامرین یعنی این مالکیت طولیه که استناد به افراد و عباد حقیقتاً افعال داره، و در این حال این موجودات و این فاعل و این قدرت و این اختیار از ناحیه خدا افاضه شده. توجه کردید؟ اینم معنای دوم سومی بود که برای امرون بین الامرین کرده بودن که عرض کرد. و اما معنای چهارم که در اینجا معنا کردن، آمدن گفتن به این که منظور از امرون بین الامرین یعنی بعض از اشیا به اختیار عباده، و اونها چیه که به اختیار عباده؟ افعال تکلیفیه است. افعال تکلیفیه اینها به اختیار عباد و بندگانه، و بعضی از اشیا هست که اینها به اختیار عباد نیست، مانند صحت، مرض، خواب، بیداری، ذکر، نسیان و اشباه اینها. این اموری که برای انسان، احوالاتی که عارض انسان میشه، این احوالات اینا در اختیار انسان نیست، اینا از ناحیه دیگری بر انسان عارض میشه. اما نسبت به خود افعال ما مختار هستیم و اختیار داریم. وقت امرون بین الامرین یعنی این امرون بین الامرین. اینجا هم آمده باز امرون بین الامرین رو اینجور جمع کرده، گفته هم جبر و هم تفویض. چیزی از متعلقا با هم دیگه فرق میکنه. متعلق جبر مثل صحت و مرض و نسیان و سهو و اینجور چیزهاست. متعلق تفویض افعال عباده. عباد مختارند در افعال خودشون. به این عبارت رو به عنوان جمع بین جبر و تفویض معنا کرده. خب این اشکالش باز نمونه همون اشکال حرف سابقه که معنای امرون بین الامرین جمع بین جبر و تفویض نیست، که ما بیاییم اون وقت رفع توافتم بکنیم به تعدد متعلق، بگیم متعلق تفویض یه چیزیه، متعلق به شما عرض کنم که جبر هم چیز دیگریه. متعلق تفویض افعال عباده، متعلق جبر هم احوالی است که بر عباد وارد میشه، از صحت و مرض و ذکر و نسیان و اینجور چیزها. معنای امرون بین امرین یعنی امرون غیر الجبر، غیر التفویض. میگه شما میگه چون قالب تفویض شدید، پس تفویض همونی بود که ما ازش فرار میکردیم، همون بود که در اخبار فرمودن شرکه. خب شما دارید تفویضی میشین با این بیانی که دارید میکنید. اشکال جبر به شما وارد نیست، برای اینکه جبر رو میزنید به احوال، به افعال نمیزنید، به احوال عارضه میزنید که مانند صحت و مرض و امثال اینها باشه. اما اشکال تفویض بر شما هست، خب میگید افعال از عباده و هیچ رابطه‌ای با خدا نداره، خب این هم اشکال تفویضه، شرک میشه. پس مستقلید شما، در همون اشکالها بر شما وارد میشه. توجه کردین؟ به اضافه عدم اختیاری بودن احوال، این محل نزاع نبود، کسی نزاعی نداشت در این که صحت و مرض و این احوالی که عارض بر انسان میشه اینا تحت اختیار ما نیست و از ناحیه خدا عارض بر انسان میشه، در اینا کسی بحثی نداشت که اون شما اورد وارد نزاع کردی، اینم خروج از محل نزاع در اینجا. اینم معنای چهارم که در اینجا شده. حالا یک معنای پنجمی هست که این معنای پنجم رو نمیخوام به عنوان اعتراض یا انتقاد عرض بکنم، مقصودم اینه که توضیحی داده باشند نسبت به عبارت مرحوم آقای مطهری رضوان الله علیه در همین پاورقی های روش رئالیسم و اصول فلسفه، در اونجا در جلد سیوم صفحه 174 اونجا یه معنایشون برای امرون بین الامرین کردن که البته اون معنایی که قبلا ما عرض کردیم او رو به عنوان معنای کلامی این امرون بین الامرین عنوان کردن، همون با همون تقریبی که عرض کردیم. اون وقت بعد فرمودن یه معنای فلسفی هم داره این عبارت، یه معنای اخلاقی هم داره این عبارت. معنای فلسفیشو فرمودن چیه؟ فرمودن که معنای فلسفی این عبارت اینه که این اشیاء ممکنه که موجود شده اند در این نظام، اینها نه واجب مطلق هستند و نه ممکن مطلق، بلکه ضرورت بالغیر هستند. این امرون بین امرین واجب مطلق نیستند، برای اینکه واجب الوجود یکی بیشتر نیست، خداست. اینها واجب الوجود نیستند که محقق شدند. ممکنه مطلق نیستن برای اینکه وجود پیدا کردن، ممکنه سازجی که این نموجود نمعدوم و نوجود درش هست نه عدم، اونجوری نیست، الان موجود شدن، پس ممکنه مطلق هم نیستن. چی هن؟ ممکنه موجود شده که ضرورت بالغیر پیدا کرده، یعنی چون خدایی هست خواسته این نظام موجود بشه، شرایطش رو به وجود آورده و نظام رو موجود کرده، شدن موجود، پس واجب بالغیرن. این میشه شق ثالث. پس ضرورت مطلق نیست و از اون طرف هم امکان مطلق نیست. چیه؟ امرون بین الامرین که ضرورت بالغیر باشه. این یه معنا. معنای دوم که ایشون کردن به عنوان یک معنای اخلاقی فرمودن به این که در این خلقها و خوهای بشری و انسانی، این در این که اینها رو انسان به توارث مثلا اینها رو پیدا میکنه، ارث میبره یا نه، محل بحثه. بعضی ها گفتن به این که ارثیه، اگر کسی تند خوس، این تند خویی از ناحیه پدرانش مادرانش، حالا ولو پدر قریب نباشه، پدر بعید، اجداد مثلا سابقش، یک کدوم از اینا خیلی تند خو بوده، این منتقل شده، منتقل شده این تند خویی به این مثلا. یا اگر کسی حلیمه، با حلمه، بردباره، در بین پدرانش مادرانش کسانی بودن که این خصلت از اونها به این انتقال پیدا کرده و این قابل تغییرم نیست، تغییرم نمیشه داد، این از ناحیه دیگری رسیده و قابل تغییرم نیست. در مقابل بعضی دیگران آمدن گفتن نه، ما اصلا ارث صفات رو منکریم و قبول نداریم که بشر از گذشتگانش، از نیاکانش، از پدرانش، مادرانش کسب صفات بکنه و ارث صفات بکنه. خودشه، خودش در اینجا میتوانه کسب بکنه صفات رو و ارتباطی به سابق نداره. ایشون میفرمان که ما میگیم امرون بین الامرین، یعنی نه قول کسی رو که میگه که این صفات از ناحیه گذشتگان به ما انتقال پیدا کرده و قابل تغییر نیست، نه اینو میپذیریم، نه قول کسی رو که میگه که اصلا صفات سابقین قابل انتقال به ما نیست، ما خودمون باید کسب صفات بکنیم. قول اینا رو ما نمیپذیریم، برای چه قول ثالثی رو میگیم، امرون بین الامرین میگیم. اون امرون بین الامرین که میگیم چیه؟ میگیم بله درسته، صفات پدر در فرزند اثر داره، صفات مادر در فرزند اثر داره، اما قابل تغییره، به نحو مقتضیم، نه به نحو علت تامه باشه که نشه تغییر بده انسان. ممکنه انسان یه ارث تندخویی دا برش باشه، اما میتونه با ممارست، با خلاصه یک تمریناتی این تندخویی رو اول با تکلف، با زحمت این رو کسرش کنه، کمش کنه، رفته رفته بشه حلیم و دیگه خودکار حلیم بشه. این قابل تغییره، پس ما شق ثالث قائلیم. پس ایشون امرون بین الامرین رو فرمودن که یه وقت معنای فلسفی میکنیم به اون معنا که گفتیم، یه وقت معنای اخلاقی میکنیم به این معنایی که عرض کردیم، یه وقت هم معنای کلامی داره که همونیست که قبلا به عنوان معنای مختار ما شرح کردیم و عرض کردیم. حالا در اینجا اینه که البته این معانی که فرمودن، این معنای حدیث نمیتونه باشه، ظاهر حدیث این معنای روانی و اخلاقی نیست که ما بخوایم با این امرون بین الامرین مثلا توارث اوصاف و اینها معنا بکنیم. ربط به توارث اوصاف نداره، چون بحث در روایت مربوط به افعال، نه توارث اوصاف. توارث اوصاف اجنبی از مدلول روایتی. یا مثلا معنای فلسفی که ایشون فرمودن، این معنای فلسفی باز اجنبی از روایتی، برای اینکه در روایت بحث در افعال و این بحث فلسفی اختصاص به افعال نداره. تمام موجودات عالم، تمام ممکنات عالم، اینها نه واجب مطلقن و نه ممکن مطلق، بلکه ضرورت بالغیرن. این اختصاص به افعال نداره و روایت در مورد افعاله. ایشون اقتباسی فرمودن، به عنوان توجیه من عرض میکنم، این به عنوان یه اقتباسیه. خب این روایت رو وقتی معنا کردن با اون معنایی که داره، که همون معنای کلامیست که عرض کردیم، جبر نیست، تفویض نیست، یعنی افعال مستند فقط به خدای متعال نیست، مستند به عباد تنها هم نیست، بلکه مستند به عباد است و عباد هم مستند به خدا هستن. این معنای روایت اینه، این معانی دیگه معنای اقتباسی، اقتباس کردن، گفتن همونطور که در اینجا مثلا ما میگیم، بعد مرادشون این باشه، حالا ولو عبارت خیلی گویا نیست، بعد مرادشون این باشه، به عنوان اقتباس گفتن. در بحث‌های فلسفی هم ما میتونیم یه امرون بین الامرین مثلا قائل بشیم، در مسائل اخلاقی و روانی هم میتونیم یه امرون بین الامرین قائل بشیم. بنابراین این حدیث و این بحث تمام میشه. و اما نسبت به بحث بعدی، این عبارتی رو که مرحوم مظفر رضوان الله علیه دارن درباره قضا و قدره، که ایشون عنوان فرمودن و عبارت ایشون اینه. چون قبل از اینکه عبارت ایشون رو من بخونم این توضیح رو عرض میکنم، بحث جبر و تفویض با بحث قضا و قدر رابطه شون با هم دیگه، این چه رابطه اینا با هم دارن؟ رابطه اینه که در قضا و قدر ما میخوایم اینو بگیم که هر چه در جهان واقع میشه اینها همه به قضا الهیه، به تقدیر الهی. اون وقت این بحث یه بحث کلی که عموم و شمول داره، تمام اشیایی که در جهان موجود میشه همه اونها رو میگیره، اما از موجودات مثلا زیشعور یا غیر زیشعور، اما از موجودات مثلا حیوانی و انسانی. اون وقت یکی از این موجودات امکانی هم که تحت عنوان قضا و قدر در میاد افعال عباده، که این بحث افعال عباد جزئی از بحث قضا و قدره. وقت در افعال عباد این بحث پیش میاد که حالا جبران اینها افعال از عباد صادر میشه یا با اختیار صادر میشه، که این مباحثی بود که قبلا گذشت. پس جزئی از بحث قضا و قدر میشه جبر و تفویض، و این قضا و قدر تعمیم داره، عمومیت داره و شمولش بیشتره. رو این حساب بعد از این که ذکر خاص کردن، حالا ذکر عام میکنن، که عام همون بحث قضا و قدره. حالا ایشون در بحث قضا و قدر میفهمن بحث مشکلیست و این بحث رو و لازمم نیست که انسان به تحقیق به این برسه برای مردم عادی و برای مردمی که مثلا سواد کاملی ندارن. این جزء اعتقادات واجب نیست که حتما اعتقاد پیدا بکنن و بیان تفصیلا بررسی بکنن و به این حقیقت این امر برسن، چون جزء اسرار و مقداری صعب دشواره و در بعض اخبارم نهی شده از این که انسان درش وارد بشه نسبت به بعضی از افراد، نهی فرمودن. حالا بحث که ایشون شروع فرمودن اینه، فمن و علی کل حال فعقیدتنا ان القضاء والقدر سر من اسرار الله تعالی. عقیده ما این است که قضا و قدر این یک سریست از اسرار الهی، حقیقتیست پوشیده نهان که با تأملات باید بهش رسید، با ممارستهای زیادی انسان باید بهش برسه. فمن استطاع ان یفهمه علی الوجه اللائق بلا افراط ولا تفرید فذاک. میفرمان حالا اگر کسی توانست بفهمه اونجوری که شایسته و بایسته این مطلبه، اونجور بفهمه بدون اینکه زیاد روی کرده باشه یا بدون اینکه تفرید کرده باشه، خب فذاک، این نعمتون یک نعمتی است که خدا بهش عنایت کرده که فهمیده این حقیقت قضا و قدر را. و الا فلا یجب علی ان یتکلف فهمه، و الا وجوبی نداره که تکلف کنه، خودشو به زحمت بیاندازه برای فهمیدن این قضا و قدر و تدقیق فی، تکلف بکنه بر خودش دقت در او رو. لالا یزل ولا یفسد علی ولا لالا یزل و تفسد علیه عقیدته، چرا واجب نیست؟ برای اینکه گمراه نشه. اگه نمیتونه بفهمه خب دنبالش هم نره، برای اینکه گمراه نشه. لعلا یزل و تفسد علیه عقیدتو، برای اینکه فاسد نشه عقیدش بر او. لعنه من دقائق الامور، برای اینکه این از یک امور دقیق است و ظریف است. بل من ادق مباحث الفلسفیه، یا مباحث الفلسفه، از دقیق ترین مسائل فلسفه است. التي لا يدركها الا الاوحدي من الناس، که درک نمی کنین رو الا آهادی از افرادی که اینها شایسته این کار باشند. و لذا زلت بهی اقدام و کثیر من المتکلمین، بسیاری از متکلمین در این مسئله اینها لغزش پیدا کردند و نتوانستند به حقیقت مسئله برسند. فتکلیف به، تکلیفون به ما هو فوق مستوى مقدور الرجل العادی. میفرمان تکلیف اگه بخواد بشه به این که انسان باید اینو بفهمه، این یه تکلیفی است به چیزی که فوق اندازه قدرت مستوای اندازه و حد و اندازه مقدور آدم عادی است. و خدا تکلیف به ما لا یطاق و فوق قدرت نمی کنه. و یکفی ان یعتقد به الانسان علی الاجمال اتباعا لقول الائمه الاطهار، کفایت میکنه که انسان اعتقاد پیدا کنه به قضا و قدر به طور اجمال به عنوان تبعیت از قول ائمه علیهم السلام، که من انه امر بین الامرین لیس فیه جبر ولا تفویض، قائل به امرون بدن امرین بشه و به اینکه جبر و تفویضی نیست. ولیس هو من الاصول الاعتقادیه، این جزء اصول اعتقادیه نیست. حتی یجب تحصیل الاعتقاد به على کل حال على نحو تفصیل و تدقیق، چون جزء اصول اعتقادی نیست از این نظر این مانعی نداره که انسان به طور تحقیق به طور تفصیل این دنبال این نره و علم به این پیدا نکنه. این فرمایش ایشونه که در اینجا راجع به این مطلب بیان فرمودن. حالا ما در حد توانمون در اینجا، چون آقایون که الحمدلله همه اهل علمند و اهل فضل و تحقیق و کارن و الحمدلله هم رشد فکری هم که درشون هست، حالا تا حدی که فهم ما اجازه میده یه سری از مسائل رو در زمینه قضا و قدر عنوان میکنیم در اینجا انشاءالله بخواست خدا. حالا مطلبی را که در ابتدا میخواییم عنوان کنیم، چون بحث در قضا و قدر در چند امر اینجا مطرح میشه. امر اول راجع به معنای قضا و قدره، که قضا و قدر یعنی چه. مثلا راجع به این مطلب اینه که اونی که اختیار میشه این است که قضا به معنای فصل الامر، حالا چه قولن یا یعنی فیصله دادن به کار، تمام رسوندن کار، اینو بهش میگن قضا. حالا یا قولن یا فعلن. مثلا در آیه شریف هم ملاحظه میکنید در سوره بقره آیه 200 در اونجا خدا میفرماید فَإِذَا قَوَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ او اشد ذکرن. و ما وقتی که به اتمام رسوندید مناسک حج را اذا قضیتم، یعنی به اتمام رسوندید، تمام کردید مناسک حج را، فذکر الله، تازه جای ذکر خداست. خیال نکنید فقط اونجا باید خدا رو یاد کنید. وقتی طواف میکنید خدا رو یاد کنید، وقتی سعی میکنید خدا رو یاد کنید. این افتتاح یاد خداست. اونجا که میبرند شما رو این اعمال رو انجام میدید، این تازه مبدع ذکر الهی است. بعدش موظفید به این که ذکر خدا کنید. فذکر الله کثیرا، فذکر الله کذکرکم آباءکم، خدا رو ذکر کنید. اونم چه ذکری؟ اونجور که پدرانتون ذکر میکنید و یاد اونا هستید، افتخار میکنید به فضل پدرتون، به شخصیت پدرتون، به حسن پدرتون، محسناتی که داشته، خدا را همیشه باید بیشتر از او اشد یاد کنید. حالا غیر از شاهد ما در این اذا قضیتم، که در اینجا داریم میگن وقتی تمام کردید، پس قضا یعنی تمام کردن، فیصله دادن. قدر به چه معناست؟ والقدر، قدر به معنای اندازه گیری کردن، تقدیر. قدر معنای تقدیره و تقدیر شی، اندازه به اندازه قرار دادن، از نظر مقدار، از نظر زمان، تا چه حد این شی باشه، مثلا از نظر کیفیت با چه خصوصیتی مثلا باشه، و از نظر اینکه با چه سببی بیاد، با چه شرطی بیاد، چه موقع از بین بره، با چه سببی از بین بره، اینا اندازه و تقدیرات و خصوصیات شیعه که ازش تعبیر میکنن به قدر. راغب اصفهانی در کتاب مفرداتی که به عنوان شرح لغات قرآن نوشته، ایشون در این زمینه اینجور مینویسه، میگه القضاء هو فصل الامر قولا کان ذلک او فعلا. قضا به معنای فصل الامر، یعنی فیصله دادن به امر و تمام کردن امر. حالا فعل باشه مثل همینا که مثلا مناسک انسان انجام میده، قول باشه مثل قول حاکم در باب قضاوت، که به حاکم هم که میگیم قاضی، یعنی فیصله میده امرو. تا حالا دعوا داشتن سر یه مالی، این میگفت مال منه، اون میگفت مال منه، و هم تشاجر داشتن، اختلاف داشتن، قاضی میگه نه، حکم تو به این که هازا مال زیده، تموم میشه. به مجرد این که میگه حکم تو هازا مال زیده، امر دیگه فیصله پیدا میکنه و تمام میشه امر. اونجا هم که به قاضی میگیم قاضی، برای اینکه او فیصله دهنده امر نزاعه و مشخص میکنه. یه گفتن فعلا باشه یا قولا باشه به این اعتباره. و ایشون تمام موارد استعمال قضا رو برمیگردونه به همین مطلب، به فصل الامر فعلا او قولا. مرحومش، و قبل از اینکه حرف دیگری رو نقل کنیم، در تقدیرم که میرسن ایشون میگه که این قضا اخص از قدره. چرا؟ به خاطر اینکه فصل بین تقدیراته. هر امری که شما در نظر بگیرید، این تقدیرات مختلفی میشه انسان براش تصویر کنه. مثلا فرض کنه عمر انسان، مثلا خب انسان میشه 60 سال عمر کنه، میشه 90 سال عمر کنه. اگه بخواد که سله رحم بکنه 90 سال میشه، اگه سله رحم نکنه، پدر مادرش رو اذیت کنه، آزار کنه، مثلا عمرش کم میشه. خب اینا تقدیرات مختلفی داره دیگه. عمر میشه 60 سال، در اون تقدیر میشه عمر 90 سال. توجه کردین؟ خب این تقدیرات مختلف، تقدیرات مختلف به حسب اسباب، به حسب شرایط، اسباب مختلف، شرایط مختلف، هر سببی یه اقتضایی میکنه و هر چیزی یه اقتضایی داره و اختلاف داره با هم دیگه. اما قضاش کدومشه؟ قضاش اونیست که حتمیت پیدا میکنه و انجام میگیره. اونی که انجام میگیره اون میشه قضا. پس تقدیر اعمه، تقدیر صور مختلفی داره، ولی قضا اونیست که میشه، اونیست که واقع میشه، او یکی بیشتر نیست. یه دونه از این تقدیرات مختلف بیشتر واقع نمیشه، چون اگه بخواد همش واقع بشه جمع بین زدین یا نقیزین میشه. نمیشه انسان هم 60 سال عمر کنه و هم 90 سال عمر کنه، این که نمیشه، قابل جمع نیست. بالاخره یکیش میشه، اون که میشه اون قضاست. اما تقدیرات مختلفه، میشه انسان 60 سال عمر کنه، میشه هم 90 سال. اگه اون اسباب رو تحصیل کنه ممکنه 90 سال بشه، اگه این اسباب دیگر رو تحصیل کنه ممکنه 60 سال بشه. توجه کردید؟ لذا ایشون گفته والقضاء من الله تعالی اخص من القدر لانه الفصل بین التقدیر فالقدر هو التقدیر والقضاء هو الفصل والقدر. این کلام راغب اصفهانی تمام شد. حالا مرحوم شهید هم مفردات راغب، کتاب مفردات راغب از کتاب هایی است که برای تفسیر استفاده میشه ازش. و اما کلام شهید رضوان الله علیه در مسالک، ایشون در اول کتاب قضا در مسالک فرمودن سمی القضا قضا ان، فرمودن قضا، کتاب قضا، باب قضاوت، این قضا نامیده شده. لأن القاضی یتم الامر بالفصل، برای اینکه قاضی کارو تمام میکنه با فصلی که انجام میده، فیصله ای که انجام میده، فیصله میده به نزاع و یمضیه، امضا میکنه و یفرغ عن، و فارغ میشه از کار. پس قضا هم که به قضاوت هم که قضا میگن باب از باب همین امر که عرض کردیم. پس بنابراین روی این حساب نتیجه گرفتیم که قضا به معنای فیصله دادن و کار رو به تمام رسوندن و به انجام رسوندن، این معنای قضاست. تقدیر هم به معنای اندازه گرفتن، حد و حدود قرار دادن و خصوصیات قرار دادن برای شیء، این میشه قضا، این هم میشه تقدیر از نظر لغت. خب حالا در اینجا ما نتیجه میگیریم. چه نتیجه میگیریم؟ روی معنایی که برای قضا کردیم که به اتمام رسوندنه، نتیجه میگیریم که ما در قضا یه معنا بیشتر ما نداریم. قضا منقسم به حتم و غیر و حتم نداره، ولی تقدیر این تقسیم به حتم و غیر و حتم میشه. ما نمیتونیم بگیم قضا حتمی داریم قضا غیر حتمی داریم. چرا نمیتونیم بگیم؟ برای اینکه قضا اونی شد که انجام میگیره، چیزی که انجام میگیره دیگه غیر حتم نداره، حتم دیگه، اونی که انجام میگیره حتم. اما تقدیر صور مختلفی داره، تقدیرات حتمی داریم، تقدیرات غیر حتمی داریم. پس تقدیر منقسم میشه به حتم و غیر حتم، ولی قضا دیگه تقسیم نمیشه به حتم و غیر حتم. یک فرد بیشتر نداره. فردش چیه؟ حتم. اونی که واقع میشه همونیست که واقع شده و دیگه صورت دیگه ای نمیشه براش قائل شد. بگیم اگه اینجور میشد اینطور واقع میشه، اونا مال تقدیراته. چون قضا به فیصله دادن امر و تمام کردن امر و انجام امر معنا شد، انجام امر یکی بیشتر نیست. هر جوری که واقع میشه همون واقع میشه دیگه، دیگه دو صورت نداره. ولی به خلاف تقدیر، عمر ممکنه مقدر انسان باشه که اگر فلان کار انجام بده آدم 60 سال عمر میکنه، اگر فلان کار انجام بده 90 سال عمر میکنه. اینا تقدیرات غیر حتمیه. هر کدوم شما اختیار کردی و واقع شد، اون میشه تقدیر حتمی و میشه قضا. وقتی واقع شد تقدیر حتمیه و قضا میشه، توجه کردی؟ پس بنابراین قضا واحده و همش حتمه، ولی در تقدیرات مختلفه که به این صورت عرض کردیم. حالا البته مرحوم استاد بزرگوار مرحوم آیت الله شهید مطهری فرمودن که تقدیرات مختلف در مادیات تقدیرات مختلف دارن، چون شرایط و اسباب مختلف هست در مادیات، بابش باب تزاحم و تصادم، و اگه این مسئله پیش بیاد خب یه اثری داره، اگه اون سبب پیش بیاد یه اثر دیگری داره، ولی در مجردات اینجوری نیست، اونجا باب تزاحم و اینها نیست، اونجا همش حتمیاته، هم تقدیرش حتمیه و هم قضایش حتمیه. حالا اینو خودتونم مراجعه بفرمایید. بعد نکته دیگری که ما در اینجا باز استفاده میکنیم این است که رتبتاً آیا قضا بر تقدیر تقدم داره یا تقدیر بر قضا تقدم داره؟ اینم جوابش آسانه، برای اینکه از همین بیانی که کردیم، چون قضا شد انجام امر، پس باید رتبتاً تقدیر مقدم بر قضا باشه، اندازه گیری شی و خصوصیات شی رو اول در نظر میگیرن بعد واقع میکنن. مثلا یه مهندسی که فرض کنید میخواد یک مسجدی رو بسازه، اول اندازه و خصوصیات و طرح و این جهات رو در نظر میگیره، بعد وقتی رو به انجام میرسونه. پس تقدیر مقدم بر انجامه، که انجام همون قضاه. رو این حساب رتبه تقدیر بر رتبه قضا مقدم میشه. یه نکته دیگر هم که اینجا عرض میکنم و بحث امروز تمام میکنم درباره این جهت، بله حالا عظیمه بعد بفهمید قدر و قضا اشکالی نداره. حالا میگن واو برای مطلق جمع قضا و قدر، واو میگن برای مطلق جمع، یعنی ممکنه یه چیزی رو عطف کنه به سابق و حال این که این جلوتر از سابق باشه، مثل فصل لربک و نحر، فصل لربک و نحر، اونجا رو چی گفتن؟ گفتن که و نحر رو گفتن یعنی ای کبر، بعضی اینجور معنا کردن، گفتن یعنی تکبیر بگو. خب حالا نماز بخون و تکبیر بگو، تکبیر آدم بعد از نماز میگه یا جلوتر از نماز میگه؟ تکبیر آدم جلوتر از نماز میگه. میگن واو برای مطلق جمعه، پس برای مانعی نداره. حالا شما نخواستید این کارو بکنید، عکس کنید، بگید قدر و قضا، اشکالی نداره. به هر صورت حالا گاهی از اوقات هم ملاحظه میکنید که گاهی از اوقات میبینیم اینها جا به جا استعمال میشن، یعنی گاهی از اوقات اطلاق میشه به شما عرض کنم قضا به معنای قدر، و گاهی قدر اطلاق میشه به معنای قضا. این نباید اشتباه بشه ها، در اخبار و احادیث گاهی اطلاق رو ما داریم. از جمله این موارد مثلا این روایتی، این روایت از اسبغ ابن نباته نقل شده که این روایت هم در کتاب هم تفسیر المیزان جلد به شما عرض کنم که ده صفحه 78 در اونجا نقل فرمودن این روایت رو، میفرماید ان امیر المؤمن علیه السلام عدل من عند حائط مائل الى حائط آخر. امیر المؤمنین کنار یه دیوار کجی شکستهی نشسته بودن، از اونجا بلند شدن رفتن کنار دیوار دیگری، اونجا مثلا قرار گرفتن نشستن یا ایستادن. فقیل له یا امیر المؤمنین، خدمتشون عرض شد که یا امیر المؤمنین تفر من قضاء الله. بعضی از کردن آقا شما از قضاء الهی فرار میکنید، قال افر من قضاء الله الى قدر الله، من از قضاء الهی به قدر الهی فرار میکنم. خب اینجا قدر و قضا نامیدن و قدر و قضا نامیدن، یعنی اولی که گفتن من قضاء الله یعنی از تقدیر، از تقدیر الهی، یعنی اگه قضاء حتمی باشه که نمیشه فرار کرد، کار انجام میگیره، پس این باید تقدیر باشه، از تقدیر من فرار کردم به قدر الهی، به تقدیر دیگر الهی که اون حفظ من باشه، حفظ من خدا خواسته، که اونی که خدا خواسته و انجام میگیره حفظ منه و این قضا الهیه. پس در اینجا اینجوره، نه این استعماله، استعمالا اینجور داریم. صلی الله علی محمد و آله.